ماجراهای شرلوک هولمز، اثر سر آرتور کانان دویل، سردبیر و کارگردان ایوب آقاخانی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا.
این داستان آلش‌های سرخ.
ناراحت به نظر میرسی، چیزی شده؟
برای کسی که هنر به خاطر هنر دوست داره خیلی پیش میاد که در بی اهمیت ترین و حقیر ترین جلوه های اون بیشترین لذت رو پیدا کنه.
حرفتو قبول دارم هولمز.
واتسون، خوشحالم میبینم که تو هم تا حد این حقیقت رو فهمیدی و توی یادداشت‌های مختصرت از پرونده هامون که البته در نوشتن اونا خیلی زحمت کشیدی و البته اونقدر هم پرونده های جنجالی و پرسر و صدا رو که من در اونها نقشی داشتم برجسته نکردی، در عوض به اون ماجراهایی توجه کردی که در اونها جای مناسبی برای استفاده از قدرت استنتاج و نتیجه گیری منطقی وجود داشته باشه، چیزی که میشه گفت تخصص من شده.
خیلی لطف داری هانس.
اما تو اشتباه کردی. اشتباه تو اونجا بود که سعی کردی نوشته هات خوش آب و رنگ جلوه کنه به جای اینکه استدلال رو از علت تا معلول ثبت کنی، چیزی که تنها نکته قابل توجه در هر پرونده است.
هر وقت اون فیت با دستت میگیری انگار دوست داری با همه دعوا کنی. من فکر میکنم در مورد کارهای تو کاملا حق مطلب ادا کرده باشم.
نه، موضوع خودخواهی یا حتی غرور نیست. اگه من علاقه دارم حق مطلب در مورد هنرم ادا بشه برای اینه که جنایت همه جا هست ولی منطق همه جا پیدا نمیشه. برای همین تو باید بیشتر به منطق توجه کنی نه به جنایت. تو باعث شدی پرونده هایی که میتونست موضوع یک سلسله سخنرانی علمی باشه به یک سری داستان سرگرم کننده تبدیل بشه.
واقعا که هولمز، فکر نمی کنم یادداشتای من لایق این حرفا باشن، چون دست کم به کمک اونا اسم تو همه جا مشهور شد.
آه دوست عزیز من، چه اهمیتی داره؟ مردمی که چشم تیزبین ندارن و نمیتونن از روی دندون یه نفر بفهمن اون پارچه بافه و یا این که از روی شست دست چپ تشخیص بدن صاحب دست آهنگسازه، فکر میکنی به نکته های ظریف استدلال ها و استنتاج های من اهمیت میدن؟ اما در واقع این که تو به اینجور موضوعات کم ارزش توجه میکنی تقصیر خودت نیست، علت اینه که دیگه پرونده مهمی وجود نداره. انسان یا دست کم انسان جنایتکار دیگه قدرت و ابتکار رو از دست داده.
مطمئنم اینجوری نیست.
میترسم که اینطور باشه. کار من داره تبدیل میشه به گردوندن دفتری که کار شده، پیدا کردن مدادهای گم شده و مشاوره دادن به خانمهای جوان ساکر مدرسه شبانه روزی.
دوست عزیز من، چطور میتونی همچین حرفی بزنی؟
فکر میکنم بالاخره کارم تموم شده. فکر میکنم این نامه که امروز صبح به دستم رسیده داره آخر کار منو نشون میده.
خدای من، اون نامه از طرف کیه؟
بیا خودت بگیر و بلند بخونش.
آقای هولمز عزیز، بسیار تمایل دارم با شما در مورد پذیرفتن یا نپذیرفتن شغلی مشورت کنم. به من پیشنهاد شده است به عنوان معلم سرخانه استخدام شوم. بنابراین فردا ساعت 10:30 خدمت خواهم رسید، البته اگر مزاحم نباشم. با تقدیم احترام، وایولت هانتر.
میبینی که اون الان میاد اینجا. بله
خانم هانتر تشریف آوردن.
خیلی ممنونم خانم آرسان، بفرستینشون داخل.
بله آقا.
سلام آقایون، روز بخیر.
سلام مادام، من دوست و همکار هولمز هستم. بفرمایید بشینید.
سپاسگزارم.
باید اعتراف کنم متن نامه شما من رو یکم گیج کرده دوشیزه هانتر، چون از من در موردی مشورت میخواین که خارج از محدوده تخصص منه.
بله قبول دارم، اما مطمئن هستم که مزاحمت منو میبخشید، چون موضوع عجیبی برای من پیش اومده.
جدی؟
چون پدر و مادر یا قوم و خویش دیگه ای ندارم که بتونم باشون در این مورد مشورت کنم، فکر کردم شاید شما لطف کنید و به من بگید چی کار باید بکنم.
خوشحال میشم بتونم به شما کمک کنم. خواهش میکنم شروع کنید.
بله، یه بنگاه کاریابی مخصوص معلمای سرخانه در وستندر هست به اسم وست بیس. من این اواخر هفته یه بار اونجا سر میزدم تا ببینم کار مناسبی برای من دارن یا نه. مدیر اونجا دوش میزه استاپره و اون معمولا تنها تو دفترش میشینه و خانمایی که برای کار اومدن تو اتاق دیگه منتظر میمونن و تک تک میرن تو اتاق. خانم استاپر هم دفترش رو نگاه میکنه تا ببینه کار مناسبی براشون داره یا نه. روزی که من رفتم اون خانم و یه آقا به اسم روکاسل تو اتاق بودن.
این خودشه، بهتر از ایشون نمیتونم پیدا کنم. عالی عالی،
خیلی خوبه. بفرمایید بنشینید دوشیزه هانتر.
متشکرم.
دنبال کار میگردید خانم؟
بله قربان.
به عنوان معلم سرخان؟
بله.
چقدر حقوق؟
تو محل کار قبلی منزل سرهنگ اسپنس موندرو مای 4 پوند میگرفتم.
ایشون سابقه خیلی خوبی دارن آقای روکاسل.
بله بله معلومه، شک ندارم، اما 4 پوند در ما؟
اگه به نظرتون زیاد میاد.
زیاد؟ نه، چطور ممکنه کسی همچین حقوق مسخره ایو به خانمی با این کمالات بده؟
اما شاید کمالات من کمتر از تصورات شما باشه، چون یکم فرانسه و آلمانی میدونم و کمی هم موسیقی و نقاشی بلدم.
آه نه، منظورم این چیزا نبود. نکته مهم اینه که رفتار شما مثل یه خانم محترم باشه، که هست و واقعا به نظر من مهمترین نکته همین.
بله درسته.
امیدوارم توانایی مورد نظر شما رو داشته باشم.
اگه همچین توانایی نداشته باشیم، برای تربیت کودکی که استعداد خیلی خوبی داره و آینده درخشانی در انتظارش است مناسب نیستید. اما اگه چنین آدمی باشین، چرا باید کسی مثل من انتظار داشته باشه که شما دستمزدی کمتر از یه عدد 3 رقمی رو قبول کنید؟
سرقمی قربان؟
حقوقی که از من خواهید گرفت خانم از 100 پوند در سال شروع میشه.
اوه خدای من، 100 پوند؟
نمیدونم چی بگم.
البته من معمولا به خانمای جوانی که استخدام میکنم یه بخشی از حقوقشون رو به صورت پیش پرداخت تقدیم میکنم، چون ممکنه اونا به خودشون خرجی داشته باشن برای هزینه سفر و لباس و اینجور.
ممنون قربان.
ممکنه بپرسم شما کجا زندگی میکنین؟
همشایر. آره، یه منطقه روستایی خیلی زیبا. اسم منزل ما آلیشای سرخه، 8 کیلومتر بعد از وینچستر، جای خیلی قشنگیه.
خونه ما محل خیلی دلپذیری خانم.
وظیفه من چیه؟ خوشحال میشم اگه بفرمایین چه کاری باید انجام بدم.
یه بچه.
بچه؟
یه پسر بچه شنگول که تازه 6 سالش شده.
چقدر عالی.
خانمه هانتر، فقط باید ببینین که چطوری سوسکا رو با دمپایی میکشه. اینجوری 3 تاشون رو توی چشم هم زدم میفرسته اون دنیا.
نگران نباشیم خانمه هانتر، این یعنی پسر خیلی زرنگیه.
پس تنها کارم اینه که از یه بچه نگهداری کنم.
نه نه، فقط همین نیست خانم جوان.
دیگه چه کاری هست؟
وظیفه شما اینه که، البته مطمئنم شما تو الان خودتون فهمیدین، باید از دستورای همسر من اطاعت کنین.
فرمودین دستور؟
البته به شرط این که دستور به شکلی باشه که خانم با نزاکتی مثل شما مشکلی برای انجام دادن اونا نداشته باشه. مشکلی وجود داره؟
مشکل؟ نه نه، به هیچ وجه. من خیلی خوشحال میشم که بتونم خدمتی انجام بدم.
کاملا درسته. مثلا ببینین، در مورد لباس ما به مد علاقه داریم. میدونین دوشید هانتر، ما به مد علاقه داریم ولی خوشقلبم هستیم. اگه ما ازتون بخوایم لباسی رو که ما بهتون میدیم بپوشین، به این هوس کوچولوی ما معترض میشی؟
خب نه.
یا مثلا به شما بگیم اینجا یا اونجا بشینین، این دستورا شما رو ناراحت میکنه؟
نه.
یا اینکه ازتون میخوایم قبل از اینکه بیاین به منزل ما موهاتون رو کاملا کوتاه کنین؟
موهامو کوتاه کنم؟
خیلی کوتاه.
راستش باید بگم که اصلا دوست ندارم این کارو بکنم.
منم باید بگم که انجام این کار برای ما خیلی مهمه. این خواسته همسرمه و شما خانم عزیز میدونین که خواستهای خانم ما حتما باید برآورده بشه. پس شما حاضر نیستین موهاتونو کوتاه کنین؟
نه قربان، حاضر نیستم.
خیلی خب، باعث تاسفم، از جنبه های دیگه کاملا مناسب بودین. دوشیز هانتر، در این صورت من باید پیش پرداختمو پس بگیرم و بقیه خانم رو ببینم.
دوشیز هانتر، میخواین اسمتون توی فهرست ما باقی بمونه؟
بله، اگه ممکنه خانم استافر. بله.
خب فکر کنم دیگه بیفایده باشه. وقتی همچین پیشنهاد خوبی رو رد میکنین دیگه نباید انتظار داشته باشین بازم همچین موقعیتی رو براتون فراهم کنیم.
من متاسفم خانم استافر، ولی
روز خوش و به سلامت دوشیز هانتر.
برای چی باید از شما بخواد موهاتون رو کوتاه کنی؟
نمیدونم.
نکته خیلی عجیبیه.
بله، همونطور که خودتون ملاحظه میکنین آقای هولمز، من موهای پرپشتی دارم و رنگشون هم تقریبا بلوطیه که قبلا بارها به هم گفتن موهام ارزش هنری داره. بنابراین به هیچ وجه نمیتونستم اون موها رو به همین سادگی فدا کنم.
راستش منم فکر میکنم نباید همچین کاری بکنی.
خب راستش اون موقع همچین حسی داشتم، اما فردا اون روز به این فکر افتادم که ممکنه اشتباه کرده باشم و یه روز بعد نامه ای از اون آقا به دستم رسید که تقریبا مطمئن شدم که اشتباه کردم. نامه رو با خودم آوردم و اگه اجازه بدین براتون میخونم.
بله بخونید لطفا.
دوشیز هانتر عزیز، خانم استاپر لطف کردند و نشانی شما را به من دادند و من این نامه را می نویسم تا بپرسم آیا در تصمیم خود تجدید نظر کرده اید یا خیر. ما آماده ایم برای هر سه ماه 30 پوند یا سالانه 120 پوند به شما بپردازیم تا خواسته های ما را برای شما قابل تحمل کند.
و در مورد موهاتون چی گفته؟
نظرش رو تغییر نداده. نوشته اما در مورد موی شما، البته باعث تأسف است، به ویژه اینکه در زمان کوتاه ملاقاتمان متوجه اهمیت آن برای شما شدم، اما چاره ای نیست و من باید روی آن موضوع همچنان پافشاری کنم. تنها امیدوارم افزایش حقوق ناراحتی شما را در مورد از دست دادن موهایتان کمی برطرف نماید.
نظر خودتون چیه؟ افزایش حقوق ناراحتی شما را در مورد از دست دادن موهاتون برطرف میکنه؟
راستش من تصمیمم رو گرفتم، میخوام پیشنهاد رو قبول کنم، ولی با این حال فکر کردم قبل از این که قدم آخر رو بردارم تمام ماجرا رو برای شما توضیح بدم و نظر شما رو هم بدونم.
دوشیز هانتر عزیز، اگه شما تصمیمتون رو گرفتین پس تکلیف روشنه، اما اگه هر وقت موقعیتی پیش اومد که به شک افتادین یا احساس خطر
کردین. به نظر شما چجور خطری ممکنه پیش بیاد؟
نکته همین جاست دوشیز هانتر، اگه بتونیم پیش بینیش کنیم که دیگه اسمش خطر نیست، اما هر وقت از شبانه روز کمک خواستین فقط کافیه یه تلگراف بفرستین تا من به کمکتون بیام.
همین برای من کافیه. پس یاد داشتی برای آقای روکاسل میفرستم و با خیال راحت به همشایر میرم. با اجازتون آقای هولمز.
خدا نگهدار خانم.
خدا نگهدار. هولمز نظرت چی؟
اگه خواهر خودم بود بهش میگفتم پیشنهاد قبول نکنه.
سلام دوشیزه هانتر، خوش آمدین.
سلام، ممنون.
نگران نباشین دوشیزه هانتر، این تولر مستخدم منه. اگه میبینید داره در حیاتو با زنجیر میبنده چون خیلی متعهده و میخواد که امنیتو حفظ کنه.
سلام پسر کوچولو، تو باید ادوارد باشی، خیلی دوست داشتم ببینمت.
ارباب ادوارد، ایشون معلمه جدید شما دوشیزه هانتر.
ببین تو دستم چی دارم.
خدای من،
میبینم یه هدیه برای دوشیزه هانتر آوردی. عالیه، ضربه خوبی بزنی.
پس آلشای سرخ کجا هستن؟ آقای روکاسل.
همشون خشک شدن خانم عزیز، همشون خشک شدن. بفرمایید داخل. خانم تولر، ایشون دوشیزه هانتر هستن، ایشون شغل معلمی ارباب ادوارد رو قبول کرد.
حالتون چطوره دوشیزه هانتر؟ اتاقتون حاضره، با من بیاین تا اتاقو بهتون نشون بدم.
ممنون.
دوشیزه هانتر، اگه امکان داره اول با من بیاین که تمام خونه رو بهتون نشون بدم.
بله حتما. ملک خیلی بزرگی دارید آقای روکاسه.
بله البته که ملک بزرگ، نگهداری و محافظت هم لازم داره.
بله.
اینجا رو ببینین. خوش نه ترسیم دو چیزه هانتر، این سگ من کارلوه. من میگم سگ من، اما در واقع اون فقط از تولر حرف شنمی داره و تولر شبها آزدش میکنه. اون وقتی که خدا باید به اون دوست بدبختی که میخواد وارد خونه بشه رحم کنه. در ضمن فقط روزی یه بار بهش غذا میدیم، اونم خیلی کم، برای همین اون همیشه گرسنه است. خواهش میکنم خانم هانتر، اگه جونتون دوست دارین تحت هیچ شرایطی شبها از خونه بیرون نیایید.
بفرمایین توی پذیرایی بشین، خانم روکاسل به زودی میان.
بله.
خودش باید بیاد و بهتون بگه که چقدر خوشحال شده که شما شرایط ما رو قبول کردین.
خیلی ممنونم، پیشنهاد شما خیلی هم سخاوتمندانه بود آقای روکاسل، اما با این وجود من هنوز از شرایط شما چیزی نمیدونم.
منظورتون خواسته های کوچولوی منه؟
خب بله.
اما اونا چیزای سختی نیستن. همسر من از رنگ آبی براق خیلی خوشش میاد و دوست داره شما صبح ها داخل خونه این لباسو بپوشی.
لباس آبی براق؟ من اصلا همچین لباسی ندارم.
ما یکی داریم. یا مثلا ازتون میخوام که اینجا یا اونجا بنشینی، یعنی که سر خودتون رو هر جور دوست دارین گرم کنی. این چیزا که باعث ناراحتی شما نمیشه، درست؟
بله کاملا درسته.
متشکرم.
خانم هانتر، شما برای من نامه فرستادین و به من گفتین که به کمک احتیاج دارین.
بله.
پس من و همکارم واتسون با اولین قطار خودمون رو به شما رسوندیم.
ممنونم آقای هولمز.
خب میشنوم.
این دو دستگیس رو ببینید.
خب دو دستگیس بلند بلوطی تقریبا شبیه.
بله درسته. یک دسته از اون گیسا مال منه و دسته دیگر رو تو اتاقم در منزل آقای روکاسل پیدا کردم. معنی اینا چی آقای هول؟
بدون اطلاعات نمیتونیم نظری بدیم خانم.
لطفا ادامه بدین دوشیزه هانتر.
خب از همین اول باید بگم که از وقتی اونا رو دیدم تا الان هیچ رفتار بدی از آقا و خانم روکاسل ندیدم، اما اصلا با اونا راحت نیستم، اصلا نمیتونم درک کنم.
چی رو نمیتونید درک کنید؟
دلیل این رفتارشونو. دو روز اولی که به اونجا رسیده بودم همه چیز ساکت و آروم بود، اما روز سوم که بعد از صبحانه رفتم پایین تا خانم و آقای روکاسل رو ببینم، آقای روکاسل به من گفت یه لباس آبی براق تو اتاق خواب من گذاشتن، بعد ازم خواست که برم اونو بپوشم. منم دقیقا اون کارو کردم. وقتی اون لباس رو پوشیدم آقای روکاسل شروع کرد به بالا و پایین رفتن توی اتاق و خنده دارترین داستانهایی رو که تا حالا شنیده بودم برام تعریف کرد. باورتون نمیشه چقدر منو خندوند. اینقدر خندیدم که داشتم از حال میرفتم. دو روز بعد ماجرا دوباره تکرار شد. آقای هولمز حتما میتونین تصور کنین که چقدر کنجکاو شده بودم دلیل این نمایش خارق‌العاده رو بفهمم. از اونجایی که همیشه پشت به پنجره می نشستم وسوسه شدم ببینم پشت سرم چی میگذره. پس دفعه بعد تونستم یه سیکه آینه کوچیک رو تو دستم مخفی کنم و در حین اینکه داشتم میخندیدم دستمالو تا جلوی چشمام بالا آوردم و بعد از کمی تلاش تونستم پشت سرمو ببینم. چیزی نبود اونجا، البته تو نگاه اول. برای بار دوم که خوب نگاه کردم یه مرد ریش رو دیدم که به میلای دیوار خونه تکیه داده بود و مستقیم به داخل خونه نگاه میکرد. دستمالی که پایین آوردم و به خانم روکاسل نگاه کردم، دیدم بدجوری به من خیره شده. چیزی نگفت، ولی مطمئن بودم که فهمیده آینه تو دستم دارم، چون یهو بلند شد و گفت: جفرو عزیزم، یه آدم گستاخ داره دوشه به هانتر رو دید میزنه. بعد آقای روکاسل از من خواست به آرومی برگردم و با حرکت دستم بهش بگم که گورش رو گم کنه. من گفتم بهتره که بهش توجه نکنیم، ولی آقای روکاسل اصرار داشت که با حرکت دستم بهش بگم بره و منم همین کارو کردم. این ماجرا یه هفته پیش اتفاق افتاد. از اون موقع دیگه نه جلوی پنجره نشستم، نه اون لباس آبی رو پوشیدم، نه اون مرد ریش رو دیدم. اما یه اتفاق دیگه افتاده،
همون اتفاقی که انقدر مهم بوده که من رو به این سرعت احضار.
بله آقای هولمستون، انقدر من ترسیده بودم.
مسترد نباشید دوشیزه هانتر، به خودتون مسلط باشین و ماجرا رو برای ما تعریف.
روی ساختمون یه برج کوچیک وجود داره، اینطور که مشخصه کسی توی اتاق که اون زندگی نمی کنه. دری که به این بخش از خونه راه داره روبروی محل زندگی خانواده یه تولر قرار داره، اما تقریبا همیشه قفله. اما دیروز شانس به من رو برد و تونستم از اون در رد بشم.
پس شما هستید؟ وقتی دیدم در بازه باید حس میزدم شما بالا باشه.
من خیلی ترسیدم.
بانوی عزیز، چی بانوی جوان ما رو ترسون؟
من کار احمقانه ای کردم، رفتم اتاق بالایی که پنجره هاش همیشه بسته است و ببینم.
پس متوجه شدین که پنجره هاش بسته؟
بله.
یکی از سرگرمی های من عکاسیه، اونجا رو به تاریک خونه تبدیل کردم، ولی شما خوب اونجا رو کشف کردیم.
تو اون تاریکی اونجا خیلی ترسناکه، برای همینه من ترسیدم و فرار کردم. اونجا بعد جوری ساکته.
فقط همین؟
بله. خب پس چی؟ فکر میکنین دلیل دیگه ای بوده؟
فکر میکنین برای چی اون در قفل میکنم؟
نمیتونم.
برای اینکه کسایی که اونجا کاری ندارن نرن بالا. متوجه شدیم؟
خب اگه میدونستم.
حالا دیگه میدونین. اگه یک بار دیگه پاتون اونجا بذارین میندازمتون جلوی.
خیلی ترسیده بودم، اصلا نمیدونستم باید چی کار کنم که یاد شما افتادم آقای هولمز. در واقع برای اینکه اجازه بگیرم امروز صبح بیام وینچستر اصلا مشکلی نداشتم، اما تا ساعت 3 بعد برگردم، چون آقا و خانم روکاسل میخوان برم بیرون و تا آخر شب بر نمیگردم. پس من باید مراقب بچه باشم. این چیزی بود که باید میگفتم به شما آقای هولمز. حالا شما بهم بگین معنی این کارو چیه؟ من باید چی کار کنم؟
اون پسره ادوارد دوستی هم داره؟
بله، یه پسر بچه پر رو مثل خودش از روستای اطراف.
خیلی خوب، عالی شد. من و دکتر واتسون بعد از ظهر سر ساعت 4:30 میرسیم به کاپر بیتز، اما تا اون موقع یکی دوتا کار هست که میخوام شما انجام بدید.
اما من
دو چیز هانتر، مطمئن باشین اگه فکر میکردم تواناییشو ندارین این کار ازتون نمیخواستم.
باش، پس انجام میدم.
خب ما داریم میریم. تولر حواست به همه چیز باشه.
حتما آقا، حواسم هست.
من میرم داخل، تو هم برو در حیاتو با زنجیر قفل کن و برگرد.
خانم تولر، خانم تولر،
چه خبره؟
خانم تولر، فکر کنم ادوارد تو سرداب زندانی شده.
سرداب؟
بله. آخه اینجا پیداش نکردم، از ساعت چای خوردنش گذشته.
بله درسته، ولی من متوجه نمیشم چرا فکر میکنین ارباب ادوارد توی سرداب زندونی شده.
آخه در قبلا باز مونده بود و من دیدم که آقای تولر اومد بیرون، پس ممکنه که ادوارد رفته باشه اونجا سوس پیدا کنه.
بذارید کلیپ بیارم.
دا در قفله که.
من کلید دارم.
خب بفرمایید خانم.
نه اول شما.
دکتر نگرد به نظرم بیز بر و صدا همونجا بمون تو همه چیز مشخص بشه. آقای هولز بیاین تو.
خدای من این دیگه صدای چی بود؟
از بالا بود. زود بریم بالا آقای هولز. سمت چپ رو بریم.
آه اینجا یه خبرایی بوده،
مثل که یه نفر از راه پشت بوم رفته بیرون.
آلیس 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 دخترم کجاست؟
من باید این سوال از تو بکنم پیرمرد.
دخترش؟
ای دوستان جاسوسا خوب گیرتون انداختم. آره حس ششمم درست متوجه شده بود که باعث شد برگردم. شما الان تو مشکل من این بس خدمتتون میرسم.
منظورش چیه؟
آش رفت سراغ سگه.
باستان درو گفت کرده.
آی آی
یال از زود باش به در شلی کن.
اون سگی رو هم هیچی
نکنی. خودتو شو بریم نتا بشه. ممکنه دیره
بشه.
واتسون تو سگ
شلی کن. کمک کنیم ببریم اشتاکر.
حالش خوب میشه؟
هر کاری بتونم براش انجام میدم، ولی فعلا که بیهوشه. فکر کنم یه جراح هم باید ببینتش.
آقای تولر، آقای تولر.
بله آقا.
برو پیش خانم را قسل و بگو بفرستن دنبال یه جراح. سری
چشم آقا حتما.
خانوم بهتر بود با من میگفتین چه نقشه ای دارین. اون وقت اینقدر درد سر نمی کشیدین. من به بدبختی و با سنجاق سر در رو باز کردم.
اینطور که معلومه خانم تولر از خیلی چیزا خبر دارن.
اوه بله آقا من میدونستم. الانم حاضرم همه چی رو به شما بگم. البته اگه مسئله به پلیس و دادگاه کشیده شد یادتون باشه من دوست دوشیزه آلیس بودم. دوشیزه آلیس؟ دختر آقای روکاسل از ازدواج اولش.
اینم دلیل بسته بودن پنجره های اون اتاق بالایی. لطفاً بنشینید خانم تولر. هرچی میدونین به من بگین.
خانم هیچ وقت توی این خونه خوشحال نبود. منظورم دوشیزه آلیسه، به خصوص از وقتی که پدرش دوباره ازدواج کرد. همش تحقیرش میکردن، به حرفش گوش نمیکردن، اما وقتی آقای فاولر رو دید همه چی براش بدتر شد.
آقای فاولر کی هستن خانم؟
خاطر خواه دوشیزه آلیس هستن. شما باید دیده باشینش دوشیزه هانتر، همون که بیرون میچرخید توی جاده کنار مزرعه.
بله بله.
چطور آشنا شدن خانم با آقای فاولر باعث شد ایشون به همچین وضعی دوچار بشن؟
خب تا اونجا که من میدونم دوشیزه آلیس بر اساس وصیت مادر مرحومشون چیزایی به ارث میبردن، اما ایشون در این مورد چیزی نمیگفتن و صبور بودن. ایشون حتی یک کلمه هم در این مورد نمیگفتن و همه چیزو به عهده آقای روکاسل گذاشته بودن. آقا از دوشیزه آلیس خاطر جمع بود، اما وقتی حرف از شوهر کردن خانم پیش اومد، چون ممکن بود شوهر خانم همه ی حق و حقوق زنشو بخواد، پدرش فکر کرد باید جلوی کارو بگیره، پس ازش خواست یه کاغذ رو امضا کنه. طبق اون کاغذ خانم چه ازدواج میکرد و چه ازدواج نمیکرد نمیتونست از ارث استفاده کنه. وقتی خانم این کارو قبول نکرد، آقا شروع کرد به اذیت کردن دخترش، تا اینکه خانم دچار التهاب مغزی شد، طوری که 6 هفته رو به مرگ بود. اما بالاخره حالش بهتر شد، خیلی ضعیف شده بود، موهای خوشگلش هم کوتاه شده بودن. آقایشونو به اتاق بالای برج منتقل کرد و اونجا زندونیش کرد، اما این کارا تأثیری در رفتار آقای فاولر نداشت. اون مثل یه مرد واقعی به خانم وفادار بود.
پس آقای روکاسل دوشیزه هانتر رو از لندن به اینجا آورد تا ایشون رو به جای دخترش جا بزنه و از شر اون آقای جوان راحت بشه.
خب همینطوره آقا، اما آقای فاولر آدم با پشتکاری هستن. اون جلوی خونه بس نشست
و تونست به روش های مختلف و استفاده از پول به شما ثابت کنه منافع شما و اون یکیه.
آقای فاولر انسان مؤدب و بخشنده‌ای هستن آقا،
دقیقاً یک مرد واقعی.
اینطور بود که ایشون فهمید وقتی که به شما پول بده و شوهر شما مشروب بخوره دروازه باز بمونه، سگ توی لونش زنجیر میشه و یه نردبون هم توسط شما اونجا قرار داده میشه تا ایشون بتونه دوشیزه آلیس رو نجات بده.
بله، کاملاً درست گفتیم قربان.
به این ترتیب معمای اون خونه شیطانی رو حل کردیم، خونه ای که آلش های سرخ نامیده میشد. آقای روکاسل نجات پیدا کرد، اما بعد از اون آدم ناقص العضوی بود که تنها به لطف مراقبت های همسرش میتونست به زندگی ادامه بده. اونا هنوز با همو پیش خدمت ها زندگی میکنن، چون اونا اونقدر از گذشته آقای روکاسل اطلاع دارن که اون جرأت نمیکنه اونا رو اخراج کنه. آقای فاولر و دوشیزه روکاسل با مجوز مخصوص ازدواج کردند. آقای فاولر هم اکنون مأمور به خدمت در جزیره موریسه. دوشیزه هانتر نیز مدیر یک مؤسسه خصوصی در والسال هستند و با خبر شدم که تو کارشون بسیار موفق هستند.